الرحيم به نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب این کتاب همونطور سرنامش معلوم است از مطالب سلکیه مطالبی است که در باره سیر و سلوک سالکان الان گفته شده و همونطور که این کتاب نوشته برگرفته از آیات عرفانی آقای سیدهاشم مسایی حداد زبان الله این ها همون تجربه های سلوکی ما بوده در اون دوران سیر سلوک که در خدمت استاد می‌گذاریم و این 50 مطلب از هم عرض کنم که یادداشت‌ها و تجربه ها بوده که در نیمه اول کتاب بود. نیمه دوم کتاب فصل دوم از عنوانش پیداست نوشتیم مطالب متفرقه‌ای که در سیر و سلوک عرفان عملی از مصادر معتبر گرفته شده. در جلسه پیش عرض کردم که بعضی ها شبهه القا میکنن که گفته های عرفا مستند به سندهای قرآنی حدیثی نیست، در حالی که ما میدانیم عرفای بحق عرفای عرفان سباب و سعی عرفای مکتب مرحوم قاضی کسانی هستند که مویی از کارهای خود رو خارج از شریعت نمیدونن، مقیدن که اون چه در شریعت مقدس هست همون رو پیاده کنن، اون چه در قرآنه، اون چه در گفته های معصومی علیه السلام. ولی من تشبیه کردم در جلسه گذشته گفته های عرفا و کتاب هاشون رو به رساله عملیه یه مجتهد گفتیم، یه مجتهد فتاوای خود رو که چه بسا برای در قالب 3000 مسئله در مختلف مسائل عملی عبادی از عبادات و از معاملات و از مسائل جنایی و قضایی و دیات و قصاص و غیره همین اونها به صورت گفته یک مجتهد در رساله آمده. شما در رساله مجتهد گفت قال صادق قال باطل نمیبینی، آیه قرآن نمیبینی، ولی چون اعتماد داری که مرجع تقلید این فتوا رو از خودش نیورده، اینا رو مستند بعد از زحمت سالها از مصادر معتبر در آورده در نظرش رو در رساله بیان کرد. مشابه این رو ما در مورد عرفان داریم، یعنی عرفای بزرگ ما هم اینطوره، اونها گفتشون دهنشون که باز میشه دهن می‌بینیم که اینجا هم در نیمه دوم شما تا آخرش که میرید قبل از اون مطالب الحاقی 38 مطلب کوتاهی که ملحق به چابده روسی شده، حدود 149 در صفحه 156، بله 149 مورد که اینها همه متکی به کتب احادیث و روایات اسلامی. خب شروع میکنیم از قسمت اول این موارد، مورد اولش که اینها دیگه به ترتیب دنبال داره یک موضوع یا دو موضوع نیست. اینها از موضوعات مختلف گرفته شده، همونطور که مطالب اول کتاب هم مطالب گسته و گریخته بود، مطالب متفرقه بود از حالات سالکین اونها اونجا آورده بودیم. اینجا هم همینطور ما موضوعی پیش نرفتیم، بلکه متفرقه موضوعاتی رو گرفتیم که میتونه اینها مصدری و منبعی برای اون موضوعات مطلبی متفرقه و گوناگونی که در نیمه اول کتاب آمد. از باب مثال اینجا در متن عربی و صفحه 122 این کتاب عنوان اون بحث رو آوردیم، از حقی به واد سلام، به واد سلام ملحق شد. خب ما قبلا در مطالب اول کتاب گفتیم که یک تفکر سالک باید روی مرگ باشه، رو آینده خودش، سرنوشت خودش. اونقدر در باره مرگ باید انسان فکر کنه که دیگه مرگ در نظرش مجسم بشه و نفسش مرده بشه، موتو قبل انتموتون تحقق پیدا کنه. موت فهری گفتیم مقدمه این برای موت اختیاری است، ولی چون ما غافلیم از این مسائل مرگ و معاد و آینده خودمون، لذا اون نتیجه هم به دست نمیاد، یعنی اون نتیجه عملی که باید از کثرت تفکر در مرگ نفس رو ریاضت بدیم و نفس رو متذکر کنیم، اون حالت در ما پیدا نمیشه. ولی خب بعضی دوستان هستن این گفته های ما رو تعقیب میکنن. ببینید اینجا راجع به مرگ و واد سلام از کتاب کافی کلینی رضوان الله علیه، که کافی 8 جلده، جلد اولش روزه است، روزه تون کافی، بعد 4 جلد اصول کافیه، این میشه 5، 3 جلد هم فروع کافی. فروع منظور بعد از اصول اعتقادی اون مطالبی که متفرعه از اون اصول شده، شاخ و برگی از اون اصوله، حالا اینها مثال اخلاقی احکامی، اینها در اون سه کتاب فروع آمده که از جمله همون حدیثی که اینجا آمده. این حدیث ما از کتاب جنائز از موسوعه کافی آوردیم. جنائز جمع جنازه است، یعنی منظور احکام میت و اموری که مربوط به مردگان و اموات میشه، که ما در یک جلسه احکام میت رو حدود بیش از 20 مورد بود اینها رو بازگو کردیم. از یکی از رفقا خواستیم که اینها رو ویرایش کنه، تایب کنه، انشاءالله به دست رفقا برسیم. فی کتاب مورد جناز کافی به اسنادی عن حبت القرنی و میدونید که روایاتی که در کتب حدیثی و روایتی ذکر میشه ما یه علمی داریم به نام علم الرجال. علم الرجال مربوط میشه به حالتهای راویان، چون گاهی یه روایت صحیح هست صحیحه با اون روایتی گفته میشه که تمام رجال راوی اون روایت کسانی باشن که هم شیعه دوازده امامی باشن و هم اهل عدالت و تقوا باشن. با این دو شرط اگر بررسی شد رای اویان یه روایتی دیدیم این دو صفت درشون هست، به این روایت گفته میشه صحیحه، یعنی صحیحت سند، یعنی سند این روایت بسیار قوی و محکم و صحیحه. و این دیگه درجه یه که تو مجموعه روایت هاست که مجتهدین اعلام ما در موقعی که میخوان فتوایی رو در باره حکم شرعی حلال و حرام صادر کنن میگردن تو روایت ها تا بتونن روایت صحیحه رو مصدر حکم و فتوای خودشون قرار بدن. البته ما اینجا خیلی مثل مجتهدین که دنبال سند روایت هستن صحیحه پیدا کنن یا حسنه پیدا کنن یا موثقه پیدا کنن، اینها رتبه هاییست در روایت. ما چون مسائل اخلاقی و عرفانی رو تو کتاب آوردیم نه مسائل حکمی و شرعی و فتوایی، خب اونجایی که جنبه فتوایی باشه اونجا تحقیق بیشتری میشه که حتما باید بریم تو علم الرجال، کتاب های رجالی مثل کتابی که دوره‌ای که در رجال شیخ طوسی نوشته یا دیگران نوشتن، جامع الرواتی که مرحوم مقدس اردبیلی نوشته. یک مجتهد حتما قبل از روایت سند رو نگاه میکنه، دو تا کار میکنه، یک کار سند رو بررسی میکنه و یک کار متن روایت رو بررسی میکنه که متن چگونه متنیست و چی ازش برداشت میشه. که یکی رو میگن علم الروایت و یکی رو میگن علم الدرایت، درایت و روایت، این دوتون محل نظر مجتهدین در استنباط احکام هست. خب در باره احکام، حالا چه واجب چه حرام چه مستحب چه مکروه چه مباح، وقتی مجتهد میخواد یه نظریه بده چون میخواد این نظرش هم برای خودش حجت باشه و هم برای مقلدینش و عند الله روز قیامت باید پاسخگو باشه که این فتوا رو همینطوری بدون تحقیق و بررسی نگفته، مجبوره که این بررسی ها رو قبل از صدور فتوا این کار رو بکنه چون میخواد حکم الله رو بیان کنه. اما ما تو این کتاب های عرفانی و اخلاقی اینا مسائلی است که عرض کنم یک عقل هم میتونه اینها رو تشخیص بده، یک عقل منور میتونه اینها رو راهیابی پیدا کنه و اینها رو تشخیص بده. این مطالب یک چیزی نیست که جنبه احکامی و حکمی داشته باشه، لذا این دقتی که مجتهدین در باره صدور فتوا برای یک روایت میکنن چون اون مسائل، مسائل عرفانی و اخلاقی و مسائلی مربوط به درون و باطن انسان هست، خب اون عارف با اون بصیرت داره استشمام میکنه، شمال فقاهه داره، شمال روایه داره و با اون روابط و قوانینی که خودش داره اینها رو تصدیق میده. حتی گفتن شما در امور مستحب اگر در غیر رساله احکام به یه روایتی برخورد کردی که نمیدونی این روایت سندش چجوریه، اما توی کتاب یه روایتی آمده مثلا تو حجت المستقین علامه مجلسی و میبینیم که روایت خیلی تکمانگار و خاطر روایت ضعیف رو هم راجع به مطلبی میاره، که اون منظورش این بوده که هر چی در یک موضوع مثلا روایت هست اون رو ذکر کنیم دیگه، دنبال این که سندش چی و چیزی رو ممکنه بله از لحاظ سندی روایت ضعیف باشه میاره، اما این چیه؟ حکم واجب که نیست، حکم حرام که نیست، این یه چیزای امور سنتی و استحبابیه. در این باره گفتم به روایاتی مخصوص داریم که گفتن شما اگر به امید این که شاید اگر عمل کنی به این روایت شاید پاداشی ثوابی ببری اندالله، بله این روایت مقرب باشه برای شما، مقرب الالله باشه، شما خود بطن الالله به امید این که شاید این روایت از لحن معصوم سازده شده باشه شما اون رو انجام میده، خودمون ثواب رو بهتون میده. این رو فقهای اسمش میذارن تسامح در ادله سنن، یه قانونی دارن به نام قاعده تسامح در ادله سنن، یعنی در ادله سنت و مستحب خیلی نمیخواد آدم کنجکاوی کنه، ولی چرا اونجایی که بخواد یک حکم حکم حرام باشه یا یک حکم حکم واجب باشه اونجا خیلی دقت لازمی پیش میاد. حالا این هم یه مقدمه بود که ما عرض کردیم که تا اینکه برای شما روشن باشه. وقتی اینجا میخونیم به اسنادهی یعنی اسناد و راویان اینجایی که مرحوم شیخ محمد ابن یعقوب کلینی که مرقد مطهرشون در شهر بغداد شارع الرشید اونجایی که زوار محترم میرن به یه بازارچه هست، قبر محمد ابن علی سموری که یکی از چارنایی به امام زمانی جنبه مسجدی هست زیارتگاه هست میرن تا جفن بودیم، ما هم قصد داشتیم در این سفر عطبات بریم ولی خب شرایط جور نبودیم که موفق نشد. بله اونجا در سرورودی اون بازارچه زیر اون پل شارع الرشید در قدیم که ما می رفتیم یه جای بزرگی بود، می گفتن اینجا مرقد شیخ محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کتاب الکافی است، که این کتاب رو میگن ایشون در 20 سال زحمت این دوره کافی رو ایشون تهیه کرده بود در 20 سال، و گفته هست که این دوره کافی به نظر آقا حضرت بقیت الله عجل الله فرجه شریف رسیده و ازشون مشهوره که این جمله رو آقا فرمودن در باره موضوع کافی، این جمله رو آقا فرمودن الکافی کافن لشیعتنا، یعنی این کتاب های کافی هست که در 20 سال نوشته شده این برای شیعیان و دوستان ما کفایت کننده هست، یعنی اگر بخوان به این کتاب مراجعه کنن و عمل کنن عملشون پذیرفته است. خب اینجا ما این روایت رو از کتاب جنایز که بخشی از احکام اموات هست آوردیم. راوی کیه؟ راوی اخیر رو ما آوردیم. ممکنه یک روایت 20 تا راوی تیش باشه تا به امام معصوم یا بیشتر، ولی برای اختصار حذف سند میکنیم میاریم کجا؟ راوی آخری رو میاریم انحبت العلنی، این اسم این راویه. قال خرجت مع امیر المؤمنین الى الظهر، ظهر بخونید ظهر نکنید، ما یک ظهر داریم که وقت ظهر وسط النهاره، یک زهر داریم که به پشت گفته میشه. اعضای انسان هر کدومش در عربی اسمی داره، ید، رز، این، رس، رد. یکی هم در پشت صدر، صدر جلوه که سینه، پشتش، پشت رو میگن زهر، پشت انسان رو زهر میگن. خب این اگر خود انسان یعنی عضوی از انسان رو در نظر بگیریم و بگیم زهر، ولی اینجا منظور از زهر، زهر کوفه است، یعنی همون معنای پشت رو داره، ولی نه پشت انسان بلکه پشت یه شهری به نام شهر کوفه. حالا این رو میگوید که خرج و معمیر المؤمن علیه السلام، من با مولا علی از کوفه خارج شدم. خب میدونید که پایگاه مولا و در عصر آقا امیرالمومنین پایتخت کشور عراق کوفه بود. بله، بعد منتقل شد به عرض کنم که سامرا در زمان امام هادی علیه السلام و بعد به بغداد منتقل شد که امروز بغداد است. خب ایشون در کوفه سکونت داشته، با آقا مولا امیرالمومنین از شهر بیرون میاد. کجا میرن؟ الوهر، ای وهر کوفه، به پشت کوفه، پشت شهر میرن. اونجا که میرن ظاهرا این پشت کوفه همون نجفه، یعنی یک فرسخ حدود 6 کیلومتر فاصله کوفه تا نجفه. الان هم که دیگه کلن تقریبا متصل شده دیگه اونا، که میگن یکی از علائم ظهور آقا امام زمان اتصال نجف به کوفه است. عرض کنم که منظور حضرت از زهر کوفه همون نجف اشرف بوده. فوقف به واد السلام، حضرت استادن در اون سرزمین که سرزمین واد السلام بود، که انهو مخاطبون لأخوان. میگه یه جوی حضرت استاد، من که همراهش بودم نمیدیدم نمیشنیدم، ولی میدیدم که آقا داره با یه قومی با یه افرادی داره صحبت میکنه، مخاطبون در اقوام. فا اون تو به قیامی حتی اعیی تو، میگه من دیدم مولام استاده رو پاش، من بشینم این که نمیشه، لذا من تحبیل حضرت استادم. همین که در جهار آقام هستم، حالا نمیشنوم با که حرف میزنه، با که گفتگو میکنه، اون افراد مخاطب رو من به چشمم نمیبینم، اما حضرت میبینه. خب من همین هم برای من خوب خوش آمد داشت، من استادم تحبیل حضرت، ولی این خط استادم حتی اعیه تو، اعیه یعنی دیگه ناتمام شدم، خسته شدم، خون درد گیره. چرا آقا خیلی رو پاش ایستاده؟ و آقا هم توی لذت گفتگوست، اصلا خسته نمیشه، اما من پا خسته شد، پا مجلست و لذا من نشستم، روی زمین نشستم، حتی ملل تو. میگه باز دیدم، خب چند ساعت که ایستاده، باز چند ساعت هم نشسته، باز تو این نشستنم باز ملل تو، خسته شدم بابا خیلی، من که نمیشنوم آقا داری لذت میبره از این گفته بود و استاده هیچ خسته هم نمیشه. آخه تو ما قوم تو و جمعه تو رضایی دیگه، آخر دیدم نمیتونم ایچی نگم، میگه آمدم دیگه خلصه پاشدم دوباره سر پا استادم و عوام جمع کردم و گفتم که فقط یا امیرالمومنین، گفتم آقا امیرالمومنین، اینی قد اشفقت علیه که من طول قیام. آقا چرا چون نیستادی رو پات؟ آقا پات درد نمیگیره، من اشفاق کردم، دلم سوخت برای شما از طول قیام، یعنی از این همه استادم. من بعد از استادم نشستم، بعد نشستم خسته شدم، دوباره استادم، فراحتون ساعتون. نمیشه خود راحت بگیری، یه ساعت راحت بگیر آقا، فراحتون ساعتون. ثم طرحت الرجا، میگه من رجا و عبام به خودم گرفته بودم، اما گفتم این عبا رو به زمین میاندازم، با آقا میگم آقا رو این عبا بشین. ثم طرحت الرجا لیدرس علیه، تا اینکه حضرت این رجای من بشینه. فقال لی یا حبه ان هو الا محادثه مؤمن او مؤنسته. دیگه آقا کشف راز کرد، آقا فرمود چی میدونی چه خبره؟ من این همه ساعت تو پا میستادم خسته نشدم، من مخاطب داشتم، با مخاطبین خودم داشتم حرف میزدم، مخاطبین من میدونی کیا بودم؟ این هو الا محادثت مؤمن او معانست مؤمنین و سلام با من بودم، با اموات مؤمنین حرف می‌زدم، با ارواح مؤمنین معانست و انس داشتم با اینا. قلت و امیران مؤمنین و اینه هم کذلک. گفتم آقا خب شما با اینا انس گرفته بودی، آیا اونا دوست داشتن با شما صحبت کنن؟ اونا هم انس می‌گرفتن، لذت می‌بردن از این مکالمه شما؟ و اینه هم کذلک. قال نعم، حضرت فرمودن بله، اونا هم تو مکالمه من با اونا، اونا هم انس گرفته بودن. بعد فرمودن ولو کشفت لک لرأیتهم حلقا حلقا محتبین یتحادثون. میگه میخوای از جلو چشمت پرده بردارم ببینیشون؟ اگر ببینی میبینی که این ارواح واد سلام همه گروه گروه داره هم جمعه اینو با هم امشب هم که شب جمعه هست، مخصوصا در شب جمعه ارواح مؤمنین جمع میشن، میان حتی به خانواده هاشون سر میزنن طبق روایات که داریم. لرأیتهم حلقا حلقا، حلقه حلقه مجموعه مجموعه، محتبین یعنی با هم محبت و دور هم جمع، یک حادثون با هم دیگر حرف میزنم. حتی من یه روز خوندم یکی که جدید میاد از دنیا میره تو برزخ، اونا که اونجا هستن خوش آمد میگن به این که جدید وارد میشه، بعد میپرسن از احوال ارحامشون، فامیلشون، کی زنده کی مرده، اینا هم تا که شما مثلا میپرسین. اونا هم وقتی این جدید میره تو اونا، باز اونا از اونایی که تو دنیا هستن از این شخص که جدید رفته سوال میکنن. فقلت اجسامون ام ارواح، گفتم یا علی به من بگو اینایی که شما میبینی اینا به صورت جسم یا به صورت روح هم چجوری میبینی شما؟ فقال ارواح، حضرت هم اینا دیگه جسمشون که دیگه رفتن از این دنیا، اونی که مونده اون روح اونها مورد نظر و دید من بوده و با اونها صحبت میکنم، با روحشون صحبت میکنم. زمان من مؤمن یموت فی بقعت من بقاع الارض الا قیل لروحی الحقی به وادی السلام. این الحقی که اول آوردیم عنوان این مطلب رو، این رو ما از آخر این حدیث گرفتیم عنوان رو. حالا این عنوان اینه که آقا امیر المؤمنین فرمیدن مؤمن مؤمن هیچ مؤمنی نیست که یموت و میمیرد فی بقعت من بقاع الارض، از گوشه از گوشه های زمین، از هر کجا باشه، شرق و غرب و جنوب و شمال، هر جای دنیا باشه، اگر واقعا روح یک مؤمنی باشه، مؤمن از دنیا رفته باشه، با ایمان از دنیا رفته باشه، قیل روحی الحقی به وادی السلام، به روحش گفته نیست که برو به وادی السلام. ترجمه کردی؟ این ارواح مجمعشون کجاست؟ مجمع ارواح مؤمنین و مؤمنات. حالا مؤمن میگیم معنیش این نیست که فقط مرد مؤمن، زن مؤمن به هم شامل میشه. ما مثلا توی بعضی روایات داره که مثلا رجل آن روا مردی که روایت میکنه. اینجا فقها میگن منظور موضوعیت رجل نیست، اون منظور سائله، حالا این سائل مرد باشه زن باشه. اینجا هم وقتی مؤمن میگیم مؤمن چه زن باشه چه مرد باشه. مجمع ارواح مؤمنات و مؤمنین در دنیا هر کجا بمیرن و دفن بشن تو هر قبرستون آخرش میان کجا؟ وادی الصلوات. و انها لبقعه من جنت عاد، فهمیدن که این وادی السلام یه بقعه ای از جنت عدن الهی است، از بهشته. همطور که راجع به خراسان میگن بقعه ای از بهشته، نجف هم وادی السلام هم بقعه ای از بهشته. پس ما از این روایت استفاده میکنیم که اگر کسی جنازش نرفت نجف وادی السلام و خارج از نجف دفن شد، حالا چه تو عراق چه خارج از عراق، اگه مؤمن باشه روش میره به وادی السلام و اونجا نجمه ارواح مؤمنین و مؤمناته. خب برای شادی ارواح گذشتگان اموات مؤمنین و مؤمنات شب جمعه است، اجماعا صلوات بر محمد و آل محمد.